أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یه روایتی از امام باقر سلام الله علیه نقل شده، خیلی روایت خوبی است. البته در زیارت جامعه اومده کلامکم نور، اما بعضی از روایات مثل قرآنه که قرآن همش فصاحت و بلاغت داره، اما بعضی از آیات فصاحت و بلاغتش خیلی بالا هست، معجزه روی معجزه است. این روایت هم همینه، نور 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 است، نورون علی نور. و اگر راشی ما عمل به این روایت بکنیم دیگه سعادت دنیا و سعادت آخرت برای ما هست. علم ما، عمر ما، گفتار و کردار و نوشتار ما دیگه پربرکت خواهد بود. مرحوم علامه مدرسی میدونید که جلد 64 از بحار یک کتاب اخلاقه و بهترین کتاب های اخلاق هم هست، برای اینکه کتاب های اخلاق خیلیش از علمای علم اخلاقه و استشهاد میکنن به روایت یا استشهاد میکنن به قرآن. اما این جلد 64 همیش روایت اما اخلاق 100% یک کتاب اخلاقه. من از همتون تقاضا دارم این بحار، این جلد 64 بحار را خیلی مطالعه کنید. حالا این روایت در باب 14 از همین جلد 64، روایت صحیح و سنده، عن ابی حمزه سماری، عن ابی جعفر علیه السلام قال کان ابی یعقوب. امام باقر روایت رو از امام چهارم نقل میکنند و اینجور نقل ها که میفرماین کان ابی یا بعض اوقات میرسونندش به پروردگار عالم مثل اون روایت سلسلت الذهب، اینا دلالت بر تأکید داره که معناش اینجور میشه امام باقر میفرماید من گفتم پدرم هم گفته است. اربعون من کن فیه کمل ایمانو، چهار چیز اگر در کسی باشه ایمان او کامله. خیلی عالیه، یکی ایمان او کامل باشه که معمولا هم 199 مردم ایمانشون ناقصه. حالا بلا این که غیر تسلیم که بهش میگن اسلام، که و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. حالا اون کسانی که مؤمنن مثل شیعه، اینا 195 بلکه بالاتر ایمانشون کامل نیست. به همین مقدار که معصیت در اونها باشد ایمان کامل نیست. اما این روایت می‌فرماید اگه این چهار چیز در او باشد ایمانش کامله. ایمانش کامله هم دو معنا داره، یکی ایمانش کامله لذا این جوریه، این چهار چیز رو داره. یه معناش هم اینه نه، خدا این ایمان ناقصه ای را به عنوان این ایمان کامل میپذیره. هر دو خوبه، هر دو باشه. کمل ایمانه محسد جنوبه، پروردگار عالم گناهانش میامرزه. این گناهانو میامرزه در روایات میدانی، در قرآن در روایات توبه میخواد، اما بعضی از اعمال ولا توبه نکرده باشد گناهان او آمرزده میشه، مثل نماز مثلا. قرآن شریف میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، اگر مطلق حسنات نگیم نماز، ان السلام تذهب السیئات. و این چهار چیز اگه در او باشه دیگه خواه ناخواه گناهانش هم خدا میامرزه. حالا یا معناش هم این باشه در روز قیامت مورد شفاعت اهل بیت، مورد عفو خدا واقع میشه. بالاخره روی گناهانش حساب نمیشه الا یه گناهانی باشد که نشه مورد عفو واقع بشه، نشه مورد شفاعت واقع بشه. و لقا ربه و هو عنه راز، این بهتر از اول دومه. این در روز قیامت که خدا را ملاقات می کند خدا راضی از اینه. البته این رضایت هم مراتب داره. یه رضایت این است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، او رضایت. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اما یه رضایت هم دیگه اون روایت، اون رضایت دست پایینان که به اون مقام عند اللهی نرسیده، خدا ازش راضیه، عفوش میکنه، بهش بره. خب این صدر روایت و تشویقا و ترغیبا. حالا چی هست؟ یک، من وفا لله بما علی نفسه للناس، خدا معاهده کرده است راجع به مردم و این وفای به عهد را عمل میکنند. خدا چی گفته که ما به عهدمون وفا بکنیم، با وفا باشیم راجع به اون عهدی که خدا گفته؟ خدا گفته است و مما رزقناهم ينفقون، خدا گفته است مؤمن اینه، یحب لغیره ما یحب لنفسه، یکره لغیره ما یکره لنفسه. این عهد خداست با ما و ما باید وفای به این عهد بکنیم راجع به مردم، که وفا لله بما علی نفسه للناس. خدا یه معاهده با ما کرده، یه چیزی روی گرده ما گذاشته مربوط به مردم و ما وفای به این امر خدا میکنیم. هر که چنین است این اون کسی است که وارد میشه در صف محشر یا دم من و خدا از او راضی. این کسی است که گناهانش آمرزیده است. این کسی است که یه انسان کامل، یه مؤمن کاملی است. در قرآن شریف راجع به این قانون مواسات بیش از 100 جا سفارش کرده، اما در روایات ما مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در اصول کافی در جلد دوم بیش از 500 روایت که در این روایت ها غالب صحیح و سند ظاهر و دلاله راجع به قانون مواساته. حالا قانون مواسات چیه؟ همین مرحوم کلینی در کافی بیش از 50 روایت به این مضمون: المؤمن یحب لغیره ما یحب لنفسه و ما یکره لنفسه یکره لغیره. هر چه برای خود میپسندد برای دیگران بپسندد، اون چه برای خود نمیخواد برای دیگران نخواهد. خب اگه این باشه، اول چیزی که ور میفته تو این جامعه اسلامی غیبته، تهمت شایعه است، توهین به دیگریه، شخصیت دیگران رو زیر سوال بردن و هرچه. یعنی همه دوست نداریم پشت سر ما غیبت کنن، باید پشت سر مردم غیبت نکنیم. همه دوست داریم بهمون شخصیت قائل بشن، احترام بهمون بذارن، توهین بهمون نکنن، شخصیتمون رو نشکنن. ما هم راجع به دیگران باید چنین باشیم. همه من دوست داریم در رفاه باشیم، باید اگر میتونیم مردم رو در رفاه قرار بدیم. همه من دوست داریم مردم طرفدار ما باشن، دفاع بکنیم، دفاع بکنن از ما. ما هم واجب است، لازم است دفاع بکنیم از دیگران. گفتم نمیدونم دیدید یا نه، بیش از 50 روایت که باید بگیم تواتر لفظی هم داره. این جمله هر چه برای خود میخواد برای دیگران بخواد، ما یحب و لنفسه یحب و لغیره، ما یکره و لنفسه ما یکره و لغیره. اگه ای باشد مسلمانیم، یعنی مشتاق این آیه، این روایه. اگه نباشیم، در این 500 تا روایتی که مرحوم کلینی نقل میکند همچنین آیات سلب ایمان شده از این. یعنی اگر یک کسی رو پیدا کنیم در خارج، این صفت رو، حالت رو، این حالت رو نداشته باشه، ما یحب لنفسه یحب لغیره، ما یکره لنفسه یکره لغیره، این حالت رو نداشته باشه، بیش از 100 روایت در کافی سلب ایمان از این شده. یه مسلمانیم و همه اینها رو گفتید برای مردم. ما آمن بالله من بات شبعانن و جارو جاهه. و نظیرش در کلمات پیغمبر اکرم زیاده: من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. من اهان ولی فقط باره زنی بالمحاربه. سابقا یه دو روز در همین باره صحبت کردیم. امام باقر، امام صادق میفرماید این ولیان اون از اولیاء الله اون نیم شیعیان ما ولا گناهکار. خب این جمله اول. اگرم نداشته باشیم خیلی کارزاره. در همین کافی شریف روایات فراوان نقل میکنه، من جمله این که میارن در صف محشر چشم ها به گودی فرو رفته، قل و زنجیر شده و پیشانیش نوشته شده آیسون من روح الله. خدا ای را رسواش میکنه، دیگه این قانون مواسات ندار. میتونست به دیگران برسه، نرسید. میتوانست دفاع بکنه، از آبروی مردم نکرد. نمیدونم هم چجوری باید این روایت را معنا کرد، شامل ما نشه. چجوری باید این روایت را معنا کرد که ما اصلا دنبالش که نیستیم شاملمونم نشه. اگر یک کسی میتونه یه جوری معنا بکنه که شامل ما نشه، به ما بگید تا استفاده بکنیم. دو، من صدق لسانه مع الناس، دروغ نگه. این هم خیلی مشکلی. یک کسی صدیق باشه، که کسی راستی تو زندگیش دروغ نباشه. که یه طلبه اومده و توش آقای بهاءالدینی رحمت الله علیه و آقای بهاءالدینی گفت که آقا یه نصیحت به من بکنی. حضرت فرمودن دروغ نگو. بعد برای این که نفس توجیه کره، آقای بهاءالدینی بهش گفتن نمیگم اون دروغی که ماها با خدا و کیفم برای اینا داریم، اونا نه، با مردم دروغ نگو، تو خونه دروغ نگو، به زن و بچه دروغ نگو، با رفقات دروغ نگو، سر کسبت دروغ نگو، تو معاشرت ها دروغ نگو. خیلی مشکلی و آدم دروغ نگه. و در حالی که این دروغ خیلی گناهش بزرگه. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. فجتن برج من الاوثان فجتن بو قول از او. اوی مسلمان دو چیز باید نداشته باشی، بت پرست نباش، دروغ هم نگو. امام کاظم علیه السلام میگن دروغگو را میارند در صف محشر، اول شیفتاقش میکنن، شیخ فرو میکنن، از برده از سینه میکشن بیرون، از کمر از اون طرف کمر، بعدش هم جهنمش میبرن، رسواش میکنن. این دروغگوه. و من تقاضا دارم از همه شما دروغ نگی، نه به زنتون، نه به بچهتون، نه به رفیقتون، و توجیهگری هم نکنید. یعنی اصلا به قول مرحوم محقق بزرگ آغازی های عراقی گفته بودن توریه دوتا دوره، صاف با صفا، با صمیمیت، با صداقت. ما راستی تو تعارفمون دروغ میگیم دیگه. سلام علیکم، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ ارادتمند شما. خوب دروغ میگیم دیگه، برای اینکه دلیلش نه پسر غیبت میکنی. دلیلش این است که اون چه برای خود میخواییم برای اون نمیخواییم، اون چه برای خود نمیپسندیم برای اون میپسندیم. حالا چرسه تو کسبامون، تو طلبگیمون، تو امکانات حوزمون، دیگه چرسه درخت کنبزه الله اکبر، بریم تو بازار ببینیم چه خبر هاست. کم پیدا میشه، اما این صداقت و صفا و صمیمیت رو از ما خواستن، مخصوصا تو خونه. دو سه و استحیا من کل قبیح عند الله و عند الناس، اون که قبح عقلی داره یعنی خلاف مروه، اون که قبح شرعی داره نکنه، حیا بکنه. این حیا چیز خوبیه، دنیای استکباری، البته خودمون حالا هی میگیم دنیای استکباری، این هم یا به خود میگیم یا این که خب بله اون هم خیلی کار میکنه. خودمون در این جمهوری اسلامی فعلا حیا رفته، اگر حیا رو تجسم کنن یه زن میشه. حالا این زن هاست که تو خیابونا میبینی، چه اوضاعی. حیا تو اداره ها نیست، با کمال شهامت توهین میکنه، کار مردم هم را نمیدازه. حیا تو طلبه ها نیست، حسابی به بزرگان جسارت میکنه. هنوم اگه بهش بگن سیوطی به سینه یا به ساد گیره، اما میشینن با هم پشتر مراجع، پشتر بزرگان، و بالاخره هر که شیطان بیاره جلو دستش میگیرن. الان وضع ما طلبه ها، من ندیدم این اقلید فارس، من میرفتم بزرگانشون که در اقلید بزرگانی انصافا بودن، خدا رحمتشون کنه، اینها میگفتن که تو این محیط فارس یه گرگایی هستن، اینا خودشون رو میخورن، گرگ خودشون سگ رو نمیخوره، گرگ رو نمیخوره، اینا خودشون رو میخورن، اما خوردنشون اینه که دست جمعی با هم را میرن، هر کدوم قفلت بکنن، مثلا دائره مارن میشینن به هم دیگه نگاه میکنن، یک کدوم اگه قفلت کرد میرزن رو سر اینا پاره پاره میکنن. بعد میگفتن نمیخواد بریم تو گرگا، بیایم تو آدم ها. 7-8 نفر توی جلسه نشستن، طلبه، محمد، خوب، یکی دون بولش گرفته، از ترسش پا نمیشه، دست پاچه سا، برای اینکه میدونه اگه از این اتاق رفت بیرون دستش میگیره، یکی اون میگه، یکی اون میگه، یکی اون میگه. آقا اینا نمیشه، و ما چرا بی حیا شدیم؟ نمیدونم چی کرده. حالا راجع به فساد اخلاقی میگن که استکبار جهانی کردیم، البته خودمونم زمینه داشتیم، این بی حجابی ها، بد حجابی ها. اما بعض اوقات من دیدم و در زمان طاغوت من یادم نمیره، میرفتم توی یکی از این کوچه ها، یه زن سر برهنه رسید، از اون دور وقتی رسید به من چاره نداشت که روسری نداشت، مثل حالا بعضی ها روسریش رو میکشن تا این آخون ببینن، این روسری نداشت، این بود، این روزنامه رو گرفت دم صورتی، که اقلن به این اندازه از من روی گره. اما حالا دخترا بی حیا و پسر زنها بدتره، بی حیا شدن به اندازه ای که اصلا مرد طلبه رو میبینه اگر بتونه لچکش رو هندره و هنوین داره حیا رفته. قضا در روایات ما میخوانیم حیا که رفت عقل میره، عقل و حیا توأم یک دیگره. چقدر حرف خوبی. زنای گذشته این حضرت آیت الله سیستانی پدرشون یکی از علمای بزرگ مشهد بودن و این آقای سیدان که اونم یکی از بزرگانه، من ایشون رو دوست دارم خیلی، ایشون داماد این بود. گفت این آقا برای خاطر اومدن دیدن امام زمان نذر کرد که 40 تا مسجد بره نماز جعفر طیار بخونه. میخواست با نماز جعفر طیار امام زمان رو بکشونه. 40 تا مسجد تو این مشهد رفت. خود اون آقا یعنی پدر آقای سیستانی گفته بودن اون مسجد 40 که نظرم 40 تا بود نماز جعفرم رو خوندم، یک کسی اومد گفت آقا امام زمان توی این خونه است، بیا بریم توی صدات میکنه. بعد رفتم دیدم آقا اونجا، دیدم صاحب این خانه یه خانم مسلم هست، خود شده آقا اومدن نمازش رو بخونن. بعد آقا به من گفتن نمیخواد با نماز جعفر طیار مثل این زن باشید تا خودم بیام. بعد آقا یه جمله برای این زن نقل کردن، فرمودن این خانم 7 سال در زمان یاقوت بود، در زمان طاغوت بوده، 7 سال از خونه بیرون نیامد برای خاطر حجابش، برای خاطر عفافش. و این عفت در میان زن ها خیلی بود، حتی زن راجع به شوهرش یه عفت های غریب و عجیبی داشت، راجع به پسرش، راجع به برادرش. حالا میبینیم که این عفت رفته، بدنش راجع در مقابل پسرش، در مقابل برادرش پیدا، سینه پیدا، بالای زانو پیدا، سینه پیدا، این که افتاد دیگه نشو. خیال میکنن هر چه فقه ها بگن جائزه جائزه. نه بابا، حتما باید پوشش متعارف باشد حتی پیش نابالغا. قرآن بفرماید پیش نابالغا باید حجاب متعارف داشته باشی. و حیا رفته است و خوشا به حال اون کسی که حیا داشته باشد، هم راجع به خدا در خلوت، هم راجع به مردم در جلوت، هم راجع به اون قبایح شرعی، هم راجع به اون قبایح عقلی. اینا خیلی حرف داره. حالا این روایت تمام کنم. 4 من حسن خلق من حسن خلقه مع اهله. انسان باید خوش اخلاق باشد، مؤدب باشد پیش همه. اما یه چیزی که اینجا سفارش شده و برای ما طلبا خیلی لازمه اینه که بعضی از طلبا با زنشون نمیسازن، با بچه‌هاشون نمیسازن، میخواد امر معروف کنه تندی، میخواد نهی از منکر بکنه با داد و فریاد، و بالاخره نمیسازه با زنش. حالا ولی زنش هم تقدیر داشته باشه، این باید اینجور، این طلبه است، این آقاست. این باید از خلقش دیگران رو بسازن. همون که امام صادق فرموده که بابا با عملتون کونو دعاتن الالله به غیر السنتکم. یکی از ما میگو میدونی این بچه آخونده چرا بعضیشون بد میافتن؟ برای اینکه باباشون تو خونه بده، بد اخلاقه، تندی، پرخاشگری. و نمیشه که یه طلبه با زنش پرخاشگری داشته باشید. معمولا زنهای ما مثل خود ما یه محرومیت خاصی دارن دیگه، که ما این محرومیت رو باید جبران کنیم با دل خوش، با زبان خوش، با گفتگوی خوش، پرخاشگری، ترشرویی، فرد. اومده و پیش من گفت یک ساله این طلبه موفقه، هرچی هم میگم چه ده جواب ما نمیده. خب در روایات میخونیم اون خانه ای که زن و شوهر با هم فخر باشن دیگه مورد لعن ملائکه، اصلا ملائکه رحمت دیگه توی خونه رفت آمد ندارن. بعض اوقات دیدم زن طلبه طلبه با زنش بی اعتناست، اصلا به خرجش بر نمیداره، اصلا آدمش اضافه نمیکنه. این خیلی گناهش بزرگه، خیلی. توی حالا این که در میان طلبه ها نیست، اگر هم باشه دیگه اون بدلس و اون دیگه ننگه برای طلبه ها. اما بعض اوقات زنشون کتک میزنه، خیلی عجیبه. در روایات میخوانیم که پیغمبر اکرم به زهرا میفرمود زهرا جون شب معراج دیدم با زبون دو تا مرد و زن به زبون آویزون بودن تو جهنم. جبرئیل گفت اینایی که با هم نمیساختن زبانشون نیش داشت، پرخاشگر بودن. همه باید تو خونه خوشحال باشن، همونطور که قرآن از حضرت لقمان نقل میکنه که و از قال لقمان و لابنه یا بنی لا تشرک بالله فان الشرك لظلم عظیم. پسرکم، عزیزم، جانم، اونم با استدلال، پرخاش کردن در به سر دختره داد زدن. خب میره یه دوست پیدا میکنه دیگه. اگر دیق کنیم جا داره که زن و دخترای همه 180شون دوست دارن، دوست پسر، دوست دختر. زن اومده و پیش من از خواستم بود، میگفت 7 دوست دارم. گفتم زنها یه شوهر میکنن، تا 7 شوهر کرد. ما باید دخترمون حسابی با زبان خوش نگر بداریم. ما باید پسرامون، یکی اومده و پیش من میگو من نماز نمیخونم. گفتم غلط میکنی، نمیشه که نماز نخونی. گفت من این بابام مرا بی نمازم کرده، برای اینکه صبح به صبح با چوب میاد سر رخت خواب من. اول رخت خواب و لحاف رو میترونه اون طرف و من ممکنه یه دوری باشید که نخوام ببینم، اما از اون طرف هم آبزن پاشو نماز بخون. نمیشه اینجورها، همه اما اون که از ما طلبه ها میخواند این که باید در خانه خوشبخت باشیم. نمیخوام این حرفا رو بزنم، اما باید در مقابل مریدمون، در مقابل اون کسی که مرتب نمازمون میاد، اون کسی که مریدمونه، پول بهمون میده، سهم ما میده، چجوری هستیم؟ به همین اندازه بالاتر با زنمون باشیم، با بچه‌مون باشیم. خوب روایتیه. اگرم فرمود که این فرمود کم و لعیمانو محسد دنوبو لقا ربهو بهو بهنهو راز. تعجب نکنید، راستی اگه این چهار چیز باشه دیگه کم و لعیمانو دیگه محسد دنوبو دیگه لقا ربهو بهو بهنهو راز. خدا یا حرفا خوبه، حرفای ائمه طاهرین علیهم السلام همیشون همینه، کلامکم نور و هدایت رشد صلاح صد درصده. خدا یا سرکار با روایات اهل بیت و عمل کردن به اون روایات به همه، مخصوصا به جوانها، مخصوصا به ما اهل علم عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.